بسم الله الرحمن الرحيم. ما چند تا کار این جلسه داریم. یکی این که ابتدا اون فهرست تحریفات شناختی رو که 10 تاش رو خدمتتون دادیم، حداقل اون 10 تا رو با هم دیگه ببینیم. بعد از اون یه فرصتی داشته باشیم برای اینکه نوشته های شما رو از جدول شماره 1 که من بعضی از اونها رو دستبندی کردم تا با هم بخوانیم رو مرور کنیم. چون وعده کرده بودیم که بعضی از سوالات منوط به خواندن همه تحریفات شناختی باشه که یه خورده موضوع برامون روشن‌تر باشه، مثال‌هاش رو با هم خوانده باشیم، یه مقداری فرصت بگذاریم تا ابهاماتی که هست اونها رو پاسخ بدیم اگر در بین صحبت‌ها پاسخ داده نشده بود، که امیدوارم به این 3 مرحله برسیم. و اگر فرصت پیدا کردیم بعد عرض کنم که گام بعدیمون چه باشه. پس ابتدا بریم سراغ تحریفات شناختی که شما خوانده اید. اون برگه‌ای که به شما داده شد تصویر رو داریم. بله. اگر کسی احیانا برگه همراهش نبود، این قسمت تحریفات شناختی. ببینید، یکی از نکاتی که ما جلسه پیش بهش تذکر دادیم ولی توی بعضی از سوالات دوباره این نکته لازم یادآوری بشه، تعریف تحریف‌های شناختیه. بالای صفحه رو ملاحظه بفرمایید، حالا خودتونم الان تو دارید. عرض کردیم که زمان این تحریف شناختی و خطای شناختی حساب میشه که تبدیل به یک صفت شخصیتی شده باشه. اینو کسی میتونه توضیح بده یعنی چی؟ آفرین. یعنی من تعابیر جلسه قبل اگر خاطرتون باشه، یعنی من چه در این زمینه تجربه خاصی داشته باشم چه نه، چه شواهدی براش داشته باشم چه نداشته باشم، من اصلا سبک شخصیتی مینگونه است. اینجوری تحلیل میکنم. دست شما دارم ببخش. اینجوری تحلیل میکنم. توی ذهن خانی خیلی مهم نیست که من چه سابقه ای دارم و تجربه ای دارم. وقتی این شد صفت شخصیتی من، با تجربیات کافی بدون تجربیات کافی، من سبک شخصیتی من میشه. توی مثال هایی که تو همین متن بود چی گفتیم؟ گفتیم آدم های افسرده صفت شخصیتیشون اینگونه است که بگید دائم توجه به فقدان هاست، دائم توجه به نداشتن هاست. چرا این آدم افسرده می شود این آدم افسرده نمی شه؟ او هم فقدان داره، این هم فقدان داره. او هم پسرش در بدو تولد نیازمند به فلان جراحی شد، او هم دخترش در ابتدای تولد نیاز به جراحی پیدا کرد. پس چرا این مادر از بعد از تولد اولین فرزندش شد یک مادر افسرده، او نشد؟ نگاه و توجه کجاست. بعضی از ما هستیم قصه های ناشی از رفتارهای فرزندانمون انقدر در ذهن ما وسیع شده و خودش رو پهن کرده که هیچ وقت به این فکر نمی کنیم که اگر من مثل اون دختر خالم هیچ وقت صاحب پسر نمی شدم چگونه میخواستم این بار رو حمل کنم. آخه من مثل او که روزی صد بار میگه خدایا من بچه میخوام، نمیگم خدایا ممنونم که به من فرزند عنایت کردی. توجه من به اون نداشتمه. اگر کسی بگوید آدمی این گونه است، غلطه. انسان شناسیش ایراد داره، انسان شناسیش ایراد داره. کجا یک آدم طبیعیش اینه که به این همه نعمت و داشتش توجه نکنه و به سه تا ایرادی که از شوهرش هست و میبینه و میدانه به اون سه تا توجه کنه؟ در جمع ما مادرانی هستن که همسرانشون رو از دست دادن ولی الان وقتی فکر میکنن میبینن فقط یک شوهری نبود که اون یک ایراد را داشت، نه، مجموعه ای از پشتیبانی ها و داشته ها داشت که با خودش برد ولی اون ایراد رو هم برد. بله. پس اگر کسی بگوید که من آخه خب الان این احتمال رو میدم از این سبک صحبت گوینده، من احتمال میدم مثلا این گونه باشد، منظورش این باشد، خب این صفت شخصیتی شما نیست، شما در یک موقعیتی یک پیشبینی میکنی. اما مادری که میگوید آقا من همیشه پیشگوییام درست از آب در میاد و اصلا گاهی اوقات بقیه زنگ میزنن مثلا میگن زهرا خانم شما نظر راجع به آینده این اتفاق چیه و من میگم، میشه یه صفت شخصیتی. ما ذهنخوانی رو گفتیم، برای هر کدوم هم یه دونه مثال نوشتیم ولی قرارمون این بوده که شما برای هر کدام اینا خودتون یه مثال تولید کنید تا یه خورده مفهوم تر بشه، بعد حالا اگه سوالی بود جواب میدیم. فاجعه سازی رو هم گفتیم، برچسب زدن رو هم توضیح دادیم. دست کم گرفتن جنبه های مثبت تقریبا همینیست که من توضیح دادم. میخواید متنش هم میخوانیم با هم. اگر ما دوچار این تحریف باشیم به این معنی است که مدعی هستیم که دستاوردهای مثبت ما یا دیگران ناچیز و جزئی هستند. یعنی آقا طبیعیه بالاخره مثلا یه همسری وقتی میاد خونه دست پر بیاد گاهی اوقات، حالا نه همیشه. اون دفعه یه مادری من گفتم خب وقتی میریم با همسرمون خونه پدر مادرمون خوبه گاهی تشکر کنیم. یه خانم گفتن یعنی وظیفه‌اش نیست بیاد؟ از نگاه چه کسی میگویی وظیفه‌شه؟ اگر از این نگاه بنگری که بله بعضی از شوهران هستن که واقعا نمیان، چه خوب چه بد. به این معنا نیست که پدر مادر من یعنی انقدر بهش خیر نرسوندن که بلندش بیاد تا فرودگاه، خب باید بیاد دیگه. با این نگاه این مادر هیچ وقت آرامش نداره و غیر از آرامش نداشتن ارتباط با همسرش هم زیبا و شیرین نمیشه، چون هر کار تو میکنی وظیفته. گاهی اوقات کارهایی که من میکنم وظیفم، به بقیهش هم لطفه. بالاخره اگر آدم خودش قاضی هم باشه گاهی اوقات نمرش بالاتر از مخاطبش میشه. مثلا این وظیفه زن خانه‌دار است که به همسرش توجه کند، بنابراین وقتی به من توجه میکند که کار ویژه‌ای نکرده. خب اگر همسر من اینجوری نگاه کنه به زندگی، دست کم گرفتن ویژگی‌های مثبت، مهارت بروزش میشه حرف بعدی، میشه گام بعدی. مثال میگم، یه عروس و دومادی دعوت کرده بودن، ما رفتیم خونه شون. خب من میدونستم که این خانواده به جهت میهمانی که دارن زحمت کشیدن. حالا من که قرار نیست مثلا مثل خالشون که میره خونهشون تجلیل کنم از این زحمتی که کشیدن، منم باید به سبک خودم تجلیل کنم. یه نگاهی کردم دیدم که یک بخشی از مثلا دکوراسیون خونهشون رو یه جوری گذاشتن که معلومه این به خاطر میهمانه. یه جمله‌ای گفتم، به اون نقطه توجه کردم، خودم باورم نمیشد که اینقدر شعف و انرژی در این عروس خانم ایجاد بشه که بابا اصلا این نکته رو واقعا به چشش آمد و بیان کرد در جمع. ببینید این بروزش باید دادم یه مهارتایی رو استفاده کنه، گاهی خلاقیت به خرج بده، گاهی هم میچسبه گاهی هم نمیچسبه. ولی این که من توجه کنم، خود شما میهمانداری بسیار کرده اید، گاهی اوقات برای این که یه گلدون بزرگی رو مثلا یه قسمتی از خونه بگذاری چقدر خلاصه کمردرد گرفتین و چقدر دلاراست شدین. خب وقتی همه میان و میرن انگار نه انگار مثلا به چشم کسی نمیاد. وظیفه شونه که توجه کنن؟ نه، ولی میشود گفت آدم‌های گرمی که در جمع ما وارد می‌شوند یه جوری بروز میدن زحمت ما رو، نشون میدن. ممکن است گاهی به حریم‌های محرم و نامحرمی شما روتون نشه بعضی از تشکرات رو از کسانی که کمک کردن این جلسه را بیفته بکنید. خب اونجا دارید حفظ حریم میکنید، ولی واقعاً بعد از مدت‌ها یه برگه‌ای می‌خواید بنویسید به مدرسه. تمام این داستان متمرکز شود به این که مثلا اون روز ظرف غذای پسرم گم شد یا نه، انقدر داشته و نقطه مثبت دارند. ببینید این نوعی شخصیت است. اصلا گاهی با بعضی از آدم ها که شما زندگی میکنید گویی همه کاری که انجام میدید وظیفه است، اصلا نقطه مثبتی دیده نمیشه. فیلتر منفی، ببخشید گفتم یه خورده اینو بریم جلو، بعد سوال در این تحریف تقریبا منحصرم بر جنبه های منفی متمرکز می شود، به ندرت به جنبه های مثبت توجه میکنیم. مثال هاشم که تو برگه هایی که خدمتتون دادیم هست. توی یه تصویری که یه کتابی بود خارجی بود، یه تصویر قشنگی کشیده بود راجع به این تحریف، یه کسی رو کشیده بود که در واقع مثل بعضی از کارگران ساختمانی که دارن الک میکنن، دارن بعضی از چیزها را مانع میشوند، گویی یک فردی ایستاده بود همه ی آنچه را که نقطه های مثبت بود، توانمندی بود، قشنگی بود، همه اینا رو فیلتر میکرد، آنچه که منتقل می شد بدی ها و تلخی ها بود. بعضی ها تلخ کامند، بهتر بگیم تلخ زبانند، تو فیلتر منفی تلخ فکری می کنند، نه فقط راجع به دیگران، راجع به خودشون. یه تکلیف بدم الان برای جلسه بعد، این تکلیف بسیار به شما کمک میکنه، چه شما از این ویژگی درصدی داشته باشید چه نداشته باشید. حداقل 20 عنوان توانمندی های خودتون رو فهرست کنید، اگر تونستید لطف کنید به منم جلسه بعد بدید. 20 تا توانمندی نشمرید، قرمه سبزی درست کردن مثلا، خورشت آلو، اینجوری نشمارید. اگر کسی توانمندی خوبی در آشپزی داره، کوکینگ رو یه دونه ویژگی حساب کنه، یک ویژگی. تجربه میگوید، من اینو آمار نگرفتم ولی تجربه حالا سالیانیست در این موضوع کار کردم، کم شده یک خانومی یا یک آقایی ازش این کار رو بخواهیم و واقعا 20 تا دونه توانمندی فهرست شده با آدم تحویل بده، یا همه توانمندیاشون یه عنوان و موضوع خورشتاش فرق میکنه، یا این که میگه خب تا حالا به این فکر نکرده بودم. فیلتر منفی راجع به خودم، اولا من را به مادر غیر قابل اتکا و غیر قابل اعتماد تبدیل میکنه. آخه مادری که خودشو قبول نداره، خودش توانمندی نداره، خودش ضعفه، خودش ناتوانیه، خودش منبع ناامیدیه، آخه من چجوری با این مادر برم بالا؟ یکی باید باشه دست خودشو بگیره. دومین آسیبش برای همسری است که شوهر من خودش هر ویژگی داشته باشد، یکی از ویژگی های مردانش این است که دوست دارد همسرش شاداب باشه، که جلسه قبل راجع به شادابی اشاره کردم. خب منی که هیچ احساس توانمندی نمی کنم، همیشه فکر میکنم آدمی هستم که اینجوری هم دیگه، به قول یه مادر میگه آه خب حالا هر کی یه ویژگی داره دیگه، منم اینجوری هم. بعد آسیبش برای فرزنده، اول خودمون خیلی مشکل پیدا میکنه. هفت، تعمیم افراطی. تعمیم افراطی چگونه است؟ صرفاً بر اساس یک رویداد خاص، یک الگوی کلی و فراگیر منفی رو استنباط میکنه. مثلا من بدشانسم. اصلا تو مفاهیم دینی که ما چیزی به نام شانس نداریم، اون که هیچی، ولی حالا از این اصطلاح داریم استفاده میکنیم. من بدشانسم. چرا؟ بچه من از اولش بدشانس بود. معلم کلاس اولش در همون کلاس اولش مثلا خدای نکرده تصادف کرد. معلم کلاس دومش اینجوری شد. یه دوره ای از دوستان ما در مؤسسه‌ای که تحصیل میکردیم بودن، یه جمله مشهوری داشتن، میگفتن ما هر سال میایم بالا، معلم سال بعدم قبلمون رو بیرون میکنن. یعنی در واقع معلم ما آخرین سال و دست و پایی بوده که میزده که مثلا در این مدرسه باقی. و یکم ملاکای به قول خودشون بدشانسی، معلوم ما از اولش معلوم بود. شما در تعمیم افراطی چی کار میکنید؟ یه شکست رو تعمیم میدید، یک خجالت رو تبدیل میکنید به آدم ناتوان بودن. فرض کنید در یک عروسی که شما مادر داماد یا مادر عروسین انشاءالله به زودی یا بودین، حالا به شما میگن خب آج خانم یه چیزی بگین، تو پق میزنین، یه چیزی بالا پایین میگین. خب من دیگه همیشه جلو این خانواده سرفکندم. آدمی که این صفت شخصیتی را انتخاب میکند، نه آدمی که یه بار یه جمله میگه، میگه بابا بدشانسی بودیم، رد میشه، میخنده. آدمی که در اینجا متوقف میشود، این آدم دوچار یک تعریف شناختی است که نهایتاً زمینش میزنه. عنوان بحثمون چی بود؟ ارتقاء سلامت. یعنی من اگر با این تعریف درگیرم باید برای این یه فکری بکنم، دنبال یک احساس خاصی نباشید، نه، باید دستورالعمل در بیارم از این. اگر دختر من یا پسر من چنین است، وقتی دفترشو میگیرم میخوام مثلا پاک کنم بگم ما در اینجاشو اشتباه انجام دادی، میگه خدایا وای. اگر این شد صفت شخصیتی، دقت کنید، الان یه بار این کارو کرد، خب الان انجام داد، یه واکنشه، این واکنشو میشود به شوخی رد کرد. تفکر دو قطبی، نوع فکر سفید و سیاه، به یه تعبیری گاهی ما این جمله رو در عمل استفاده میکنیم. مثلا میگیم دیگه از چشمم افتاد. یعنی چی؟ سفید بود، اشتباه کرد، افتاد، تموش، سیاه شد. دیگه من از زن میگم خانم شما از چه زمانی ارتباطتون با خواهر شوهرتون به هم خورده؟ میگه از شب عروسی یه اشتباهی که کردیم بود که اینجوری گفت نباید میگفت، زیر لفظی رو به من نداد، داد به مثلا یکی دیگه. همون من فهمیدم که این از همون اول لباس رزم پوشیده. Black or white. یا این می شود عزیز دردانه یک پدر بزرگی، اون یکی دیگه هر کاری بکنه. بعضی پدر بزرگ مادر بزرگا اینا رو وقت چون یه خورده سنشون رفته بالا نمیتونن نشون ندن، رو میشه. بعضی از شما راجع به خانواده همسرتون میگین، مثلا میگین فلان داداشش چیه؟ آها، عزیز دردونه. حالا ما چون نمیخوایم الان دیگران رو تنظیم کنیم، اینا رو داریم مثال میزنیم. اون دفعه به یه خانمی گفتم، فکر کنم بیشتر از من دیگه کسی مثال نزنه، همه اینا مثاله برای درک این مفهوم که اگر سیاه و سفید دیدن یعنی چی. یعنی من تو دنیا همین یه داداشو دارم، رفته بودن تشییع جنازه یه خانواده‌ای یه کسی، بعد مثلا یه خانومی تو اونجا هم که برادرش رو از دست داده بود، حالا مثلا 4 برادر دیگه هم داشت، بلند بلند گریه میکرده میگفته من همین یه داداشو داشتم، یعنی فقط این سفید بوده، بقیه رو اصلا سیاه میبینه. حالا این فردا میخواد زنگ بزنه بگه داداش چطوری؟ خب این داداش که سیاهه چجوری ارتباط برقرار کنه؟ و دهمی شخصی سازی. یه بحث فلسفی است، اونایی که رشته های فلسفه خوانده باشن در بحث های تخصصیش، نه قسمت های عمومی و در حد لیسانس و ایناش، یه بحث تخصصی است در موضوع بایدها که خلاصه این بایدها را چگونه استخراج می شود کرد، بعد آیا آنچه که باید با آنچه که هست در مبانی چگونه قابل ارتباط برقرار کردن است، و گستره ای از بحث ها و گفتگوها. اینجا روی کرده روانشناختی این بحث هاست و اونم اینه که رویدادها را بر اساس اینکه چطور باید می بود تفسیر میکنیم، نه بر اساس اینکه واقعیت چطوره. چرا ناراحتی؟ قاعدتاً بچه‌ای که من براش انقدر زحمت کشیدم باید اینجوری باشه. چرا اینجوریه؟ پس ناراحتی، پس آشفتگی، پس به هم ریختگی. میگم من مگه برای او کم گذاشتم؟ من که این کارا رو انجام دادم، پس او باید این گونه باشد. چون اون باید نیست به هستش کاری ندارم، باید نیست پس من آشفته. ارتباط می شود شبیه کمالگرایی توصیف کرد، منتها کمالگرایی رو بعضیا یک عنوان دیگری در همین بحث میگذارن. من باید این باشم، این نیستم پس به هم میریزم. کاملا هم به خودم حق میدم، دلیل دارم. مگر کسانی که یک بار را دوبار یا دوبار را 6 میشویند استدلال ندارن؟ ها استدلال دارن یا نه؟ چرا؟ میگه من فکر میکنم این خوب پاک نشد، من فکر میکنم این خوب تمیز نشد. مگر کسانی که وسواسگونه میسابند، مگه استدلال ندارن؟ خوب دقت کنید جلسه پیش این کلمه تو بعضی از ذهنها شاید ایجاد سوال میکرد. خب من وقتی استدلال دارم، خب کیه که استدلال نداشته باشه؟ من در مسیری که فکر میکنم استدلالش را میآورم، در واقع تئوریزش میکنم، مبنا براش میسازم. به اون آقا میگفتم آخه خب اینقدر توجه به تمیزی ماشین یه خورده غیر طبیعی نیست؟ میگه آقا مگه تمیزی بده؟ راجب تمیزی برای من حدیث میخونه، روایت میخونه، استدلال میکنه، شعر میخونه، حکایت تعریف میکنه، بعد 2 خاطره از گذشته داره که این تمیزی بهش کمک کرده تونسته یه ورود ممنوع رو بدون جریمه بره، اونو میگه استدلال میکنه دیگه. وقتی من نوع نگاهم این گونه شد، استدلالا رو با خودش میارم. فکر نکنید وقتی استدلال کردیم یعنی نوع نگاه اشکال نداره. من برای فشار درسی که بر فرزندم میارم حتما استدلال دارم، میگم تو باید، ولی استدلالات من نمیتواند یک تحریف شناختی را توجیه کند. میشود کسی با درست اندیشیدن گاهی تصمیم بگیره در بعضی از موضوعات محکم بایسته و پاسخ بخواد؟ این اشکالی نداره، این طبیعی میشود. این رو شما مادر سختگیر و خشک و انعطاف ناپذیر نمیبینید. این مادر انعطاف پذیره، اما به تشخیص تربیتی که انشالله عالمان است میدونه باید اینجا رو محکم بایسته. شخصی سازی چیست؟ به خاطر اتفاقات ناخوشایند منفی تقصیر زیادی را به صورت غیر منصفانه به خود نسبت می دهم. یه مثال بگین شخصی سازی. دیگه پس تقصیر شما بود. آفر. حالا خوب، الان این سوال دقیقه. آیا صرف این که ایشون در یک سفر یا در دو اتفاق این گونه تحلیل کند یعنی دوچار این تعریف شناختی است؟ در چه صورتی می شود صفت شخصیتی شد؟ یعنی حالا هر اتفاقی که می افتد تقصیر من. اب نداره اگر یک نفر در یک موقعیتی این حس رو بکنه و بعد عبور کنه. نهایتش اینه که ایشون اگر خیلی احساس تقصیر کرد یه رد مظالم برای همه که معطل شدن میدهد. این گاهی راهش رو پیدا میکنه و آرام میشه، اما گاهی اوقات اصلا نمیتونم از این رد شم. حالا اگر هر اتفاقی منتهی به شرایط بدتری بشه، اونجا چی کار کنم؟ باز هم همینه. یه اصطلاحی رو قبلا گفتم، اگر یه وقت یادتون میره این اصطلاح رو بنویسید، گاهی به چشتون بخوره، حتی خودتون به خودتون اینو تلقین کنید، و اون این است که هیچ وقت در مسائل تربیتی و انسانی بنبست وجود نداره. حتی گاهی من در گفتگوها سوالاتی که خانمان پرسن میگم ببینید اینو الان شما داری با بنبست تر میکنی، میگه این اینجوریه دیگه کاریش نمیشه. خب اگه اینو بگی که دیگه تموم شد که. در مسائل انسانی بنبست نداریم. همیشه یک راهی هست که من کشف نکردم، همیشه یک مسیری هست که من نتونستم. شما میگید 60 سال تلاش کردم، میگم بله ممکنه سال 61 این اتفاق بیفته. یک کتابی رو قبلا معرفی کردم، برای اینکه دوبار معرفی نکرده باشم دیگه اسمشو نمیگم. توی اون کتاب میگوید آدمهایی که در سن 60، 70، 55 تصمیماتی گرفتن و اتفاقات بزرگی در زندگیشون حاصل شد. خب اینا احتمالاً فرض دیگه، فرضیه است، همسرشون در سن 30 سالگی دوست داشته و این تغییر رو بکنه، نشده. تا سن 55 سالگی تلاش هایی کردن، نشده. 55 سالگی در یک ساعتی، در یک نقطه‌ای یک انفجار فکری صورت گرفته، اتفاق حاصل شده. 55 سالگی تا 75 سالگی 20 سال فرصت داشته اون تحولی که باید ایجاد کرده، و انقدر اون تحولش بزرگ بوده که در دنیا پیچیده و انقدر گسترش پیدا کرده که در کتاب ها نوشتن، و امروز اون کتابی که 20 سال پیش نوشته شده است را من میخوانم و از این یاد میگیرم که میشود در هر سنی ولی اگر بن‌بست باشد نمیشه. چگونه میشود بن‌بست نگری کرد؟ مثلا اون تئوریسیانی که میگوید برای بچه 5 سالت هر کار کردی کردی، بعد از اون دیگه حاصل ندارد تربیت تو. خب اونجا یعنی چی؟ آقا اتفاقا من بارداریم بسیار سخت بود، زایمانم بسیار دشوار بود، سال دوم زایمانم با همسرم اختلافی داشتم، در خانه پدرم بودم، سال چهارم پدرم به رحمت خدا رفت، سال پنجم آمدم خانمون هنوز تنظیم نشده بودیم، فرزند دوم ما به دنیا آمد، بچه اول پس تمام. بعد یک برچسب پررنگ میزنم. خب این عزیز من که از اول شانس نداشت، عامل بدبختیاش هم منم، حالا یا پدرشه یا مشترکن، تموم شد دیگه، بن‌بست. بعد شما این بن‌بست را در سن 16 سالگی با 4 تا رفتار اشتباه او یا مشکل رفتاریش میبرید پلو مشاور، بعد میگید لطفاً یه نسخه‌ای بده که فردا اثر کنه. بار دومم نمیخوام برم مشورت، همین فردا میخوام اثر کنه. خب نمیشه دیگه. بعد میایید این عنوان رو هم به اون عنوان قبلی اضافه میکنید، من برای این پسرم مشورتم رفتم، پلو روانشناس یا روانپزشکم رفتم، نشد. یه بارم میرید مدرسه، با مدرسه صحبت میکنید، خب مدرسه‌م چیکار کنه، همه پیچیدگی‌ها رو که یهو نمیتونه، با مدرسه‌م صحبت کردم نشد. این مادر نقش بسیار مهمی در بدبختی این بچه داره، نه اینکه بارداریش دوره دشواری بود، نه، مدل فکر این بچه رو از حرکت انداخت. تأثیرات منفی بن‌بست دار کردن تربیت و اتفاقات انسانی نمونش اینی بود که برای شما گفتم. خب این یه برگه‌ای بود که میخواستیم با همدیگه بخونیم. خب نمیخواستم بگم که کودکی مردان بزرگ. اونم همینه، اونم همینه، شخصی سازی. گفت یا من همیشه مقصرم یا دیگران. خیلی. یه مثال هایی رو شما یادداشت کرده بودید، من این مثال ها رو میخوانم، در واقع وارد جدول جدیدی میشوم که در اختیار شماست. جدول جدیدتون رو عنوان های بالاش رو بخونید، یکی از خانم‌ها بلند بخونن. همین یه جمله رو که ننوشته بود که، یه دو خطی داره. ما به این کار میگوییم چالش با افکار. من این چالش با افکار رو الان میخوام تمرین کنم، به شرط اینکه توجه خوبی داشته باشین و یک صلوات هم خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم کنید. چالش با افکار یعنی چی؟ یعنی من میخوام الان یک فکر را به شکل‌های مختلف باهاش دست و پنجه نرم کنم. چرا با فکر دست و پنجه نرم می‌کنیم، با احساس این کارو نمی‌کنیم؟ جلسه پیش یکی از عللش رو گفتیم. ما با احساس نمی‌تونیم این کارو بکنیم. مثالش چی بود؟ عزیزم نترس، احساس ترس داره، نترس ترس رو کم نمیکنه. اما اگر من توانستم فکری را که از این حیوان میترسد و میهراسد و احس و این فکری که من اگر مثلا با این حیوان مواجه بشم کاری نمیتونم بکنم و در او تغییر بدم، احساس ترس تغییر میکنه. این میشه چالش با افکار. خیلی این تیکه بحث البته ساده است، پیچیده نیست، ولی خیلی تخصصیه، علمیه. باید شما این چالش با افکار را تمرین کنید. و اول چه کسی باید بتواند افکارش را به چالش بکشد؟ خودم. این نسخه ای نیست که الان بریم بگیم خب پسرم فکراتو بگو من به چالش بکشم. نه، این اول نسخه بر رو خودم پیاده شه. لطفاً یهو قبل از مجوز شروع نکنید به چالش کشیدن دیگران. همینو الان ما داریم تمرین میکنیم با مثالهایی که شماها یادداشت کردید. مادری نوشتن من فکر میکنم از لحاظ مالی وضعیت خوبی داریم، بنابراین احساس توانمندی میکنم. شماها بگید فکر با احساس میخونه؟ چی گفتین؟ میخونه. خیلی خوب. من فکر میکنم دخترم به علت سختگیری نتواند ازدواج کند. در من احساس نگرانی ایجاد میشه. درسته؟ خب این فکر را به چالش بکشیم؟ خوبه این فکر را به چالش بکشیم؟ یا بریم فکرهای جلوتر؟ از بین فکرها انتخاب کنید، حالا یکیشو دوتاشو به چالش بکشید. من فکر میکنم هیچ وقت نتوانم با فوت پدر و برادرم کنار بیایم. احساس غم میخوره فکر و احساس به هم؟ من فکر میکنم هیچگاه نتوانم حافظ قرآن شوم. احساس عدم اعتماد به نفس. بله؟ اینو چالش بکشید؟ خیلی خوب. من فکر میکنم یه کاری رو نمیتوانم انجام بدم. احساس عدم اعتماد به نفس میکنم. این فکر رو بخوایم چالشش کنیم، چیا میتونیم راجبش بگیم؟ ببینید این جمله هایی که میگم حدودن، اینا رو من خودم به خودم میگم الان. آیا من اگر نتوانم همه این کار را بکنم، بخشی از آن رو هم نمیتونم انجام بدم؟ میتونم. دو، آیا این شوقی که من، حالا اینجا یک عنوان معنوی است، آیا این شوقی که من در این احساس معنوی دارم خودش ارزشمند نیست؟ خودش. سه، آیا اگر من برای رسیدن به بعضی از مسیرها تلاش کنم ولی به نتیجه اش نرسم، خود رفتن در اون مسیر برای من داشته ای ندارد؟ چهار، آیا این که من میخواهم حافظ قرآن شوم، نباید به جای احساس عدم اعتماد به نفس برای کاری که هنوز خیلی توش تلاش نکردم یا حتی به بخشیش فکر نکردم، گفتم یا همه یا بی‌اعتمادی به خودم، من به جای این میتوانم احساس خوب شوق به حفظ قرآن را در خودم مغتنم بشمارم و به واسطه این کلی ممنون امام عصر علیه السلام باشم؟ یعنی یه احساس بد ناشی از این را من توجه کردم در حالی که کلی احساس مثبت میتونستم از این استخراج کنم. نمونه داشته باشید، میریم جلوتر مثالهای دیگه این مدل چالش را روشنتر میکند. من فکر میکنم مادر خوبی هستم، احساس قدرت. من فکر میکنم معلم خوبی بودم، احساس سربلندی. من فکر میکنم امروز فرصتی برای دوباره زیستن است که خداوند عطا فرموده، خوشبختی و خوشحالی. من فکر میکنم باید هر روز تلاش کنم که در مسیر رشد قرار بگیرم، احساس معنویت. من فکر میکنم که در این لحظه علائم جسمی من نشان از بیماری خطرناکی است، احساس ترس و پریشانی. اینو به چالش بکشیم. یکی دوتاشو شما بگین. چون پیش میاد در اطرافیان من، بزرگترها کوچکترها، گاهی احساس میکنن بیماری خطرناکی دارند، موقعیت خطرناکی است، احساس ترس و پریشانی. بگید شما. آیا میشود با احساس ترسی که داری و احساس خطری که داری، این بهانه ای شود برای اینکه تو توجهات معنوی بیشتری پیدا بکنی؟ میشه. من رشته محبت خود پاره میکنم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شدم. خدایا ممنونتم اگر این اتفاق در زندگی من نمیافتاد. این خیلی بحث شیرینیه ها، منتها من نباید بگم، کسایی که اهل این حرفان باید بگن، ولی حالا من تو پرانتز عرض میکنم، من فکر میکنم تعداد زیادی از ما باشیم که در گرفتاری‌ها و بلایا و مشکلات هیچ وقت سر به سجده نگذاشته باشیم، بگیم خدایا ممنونتم، تو باعث شدی به خاطر این مشکل من گاهی سحرها زودتر بیدار بشم. شکر از خود مشکل. خدایا اگر برای بچه من این اتفاق نمی افتاد، خدایا اگه من همسری داشتم که این رفتار رو نمی کرد، من انقدر به تو متوسل نمی شدم. خدایا من انقدر دلبسته توسل به سید الشهدا علیه السلام نمی شدم. بعضی از شماها که روزه ایام فاطمیه دارید، ثمره یک نذر ناشی از یک گرفتاری است. او گرفتاری پیش آمد، نیت کردم به نیت ادب خدمت امام زمان علیه السلام برای مادرشون مجلس بگیرم، 10 سال این مجلسه رو گرفتم، یادم رفته بگم خدایا ممنونم که گرفتارم کردی. آیا می شود این علائم جسمانی مقدمه باشه برای یک اتفاق معنوی برای من؟ بله. دیگه چی میگید به این، به این فکر دیگه چی میگید؟ من می توانم فکر کنم که این به خاطر آمرزش برخی از گناهان یا برخی تعالی های معنوی پاک شدن ها باشد. دیگه غیر معنوی هم ببینید میتونید پاسخ بدید. آها، من در این دوره بیشتر قدر داشته ها و نعمت ها بودم. این مشکل برای رودم پیش آمده، برای قلبم که پیش نیامده. 3، من فرصت محدودتری دارم، بنابراین به جای فکر کردن به طول زندگی بیشتر به عرض زندگیم فکر کنم. 5، این بهانه ای شود برای اینکه من واقعا از ته دل مهر و محبتم را به اطرافیانم بیشتر کنم. فقط به این شد که وسطش این نگین مثلا حالا من میرم دیگه دلت میسوزه، از این کارا نه. این باز مثال رو داشته باشید. من فکر میکنم میتوانم بدون وجود همسر به تنهایی بار تربیت فرزندان را به مقصد برسانم. حسرت، استراب، عدم اعتماد به نفس، ناتوانی. اگه قرمز نمی کردم من متوجه می شدین البته. حالا ببین، فکر و احساس به هم نمی خوره. یه خورده حالا شاید تو جمله بندی اشتباه نوشته بشم، منظور دیگه، حالا وارد اون جزئیات نمیشیم، داریم اینا رو به عنوان نمونه استفاده میکنیم. من فکر میکنم فرزندانم همچون پدرشان از وجود من نیز بی بهره و محروم شوند. فکر میکنم که سرنوشتشان چه میشود؟ غم، ترس، استرس. این فکر را به چالش بکشین ببین چی میگه. خب یعنی میگید که مثلا این فکر با باورهای توحیدی ما و توکلی خورده دوره، بنابراین باید اون مفاهیم در ذهن تقویت بشه. باشه، ولی الان فرض کنیم میخوام همین الان بگیم چی کار کنه. میتونیم بگیم نوع جدیدی به ذهنتون میرسه غیر از اونا؟ آها، میتونه این مادر با این مدل فکری در لحظه های عصبانیت خودکنترلی بیشتری داشته باشه. دیگه میره تو زیر مجموعه تفکرات توحیدی و توکل که واقعا باید روش کار کرد. فکر بعدی، من فکر میکنم شوهر دخترم انتخاب خوبی نباشد. فکر رو چالش بندازید. مراسم تموم شده، مادر میگه وای من فکر کنم اشتباه کردی. چیه؟ این سوال خوبیه که خب خانم الان میتونید فهرستی از نیکویی ها و بدی های این شوهر انتخاب شده رو بگید تا این دوتا فهرست رو با هم مقایسه کنیم. این یک نوع روش چالشیه، بهش چی میگن؟ جدول سود و زیان. شاید هیچ وقت نکنیم بگیم، ولی بلد باشیم در همین حد. دیگه در واقع برای خود فکر مادر داریم میگین؟ من تعبیر شما، فهمای شما رو اینجوری تعبیر کنم، بگم یکی از سوالای من اینه که مادر شما خودتون به این نتیجه رسیدید یا آره. یعنی اگه من بفهمم که بابا من واقعا تمام تلاشم رو در لحظه انتخاب خرج کردم، تمام تحقیقارم کردیم، حالا این اتفاق افتاده، خواهرم اومده میگه خواهر خراب کردی، عروس سره، اینجا من چیکار کنم؟ اگر یک مادری این احساس اولیه رو داشته باشه که ما تمام تلاشمون رو کردیم، اینجوری وارد داستان نمیشه. منتها من یهو یادم میره، انقدر القاعات اطرافیان میاد و این اصطلاحات بدی که ایشالله شما هیچ وقت به کار نمیبرین، به هیچ کی نمیگین، نه به عروس خودتون، نه به دامادتون، نه به فامیلاتون، که این سر اون سوخت، این حیف شد، اون چی شد، اصلا این جمله ها که تو فرهنگ ما نباید باشه، حالا دیگه میاد گاهی اوقات. اگر این القاعات را مادر بفهمه، اینا روش اثر گذاشته، این فکر به چالش میفته، گاهی اوقات باعث میشه اصلا با قدرت بگه نه ما انتخابون هیچ اشکالی نداشته، این به سلیقه خواهر من نخورده، به سلیقه خانواده شوهرم نیامده، ولی ما واقعا همه همتمون رو گذاشتیم. اتفاق بعدی که میتونه تو این فکر بیفته اینه که ما سوال پرسیم مادر خب فرض میکنیم که در این انتخاب اشتباهی شده، خب حالا الان چی کار کنیم؟ آها نه، یعنی ما سوال میپرسیم برای رسیدن به همین نقطه های عملیه، و البته گاهی بعدن، هنوز مجوزش صادر نشده ها، بعدن که قرار شد بعضی از اینا رو بریم با فرزندمون یا همسرمون چالش و افکار کار کنیم، ما باید بتوانیم اینها رو تبدیل به روش های عملیاتی کنیم که خب حالا این خانم بگه دقیقا مشکل داماد چیه و حالا باید براش چیکار کنیم، چه کمکی میشه کرد. شما از الان بشینی بگی ما انتخاب اون بده، حالا بگی بده، و بعضی هم این فکرها رو بلند بلند میکنن. یه بار من شنیدم که یه سری مادر عروس توی مهمونی که مال خانواده داماداشون بود نشسته بودن، بعد این خبر پیچیده بود انقدر که دیگه حالا به مام رسیده بود دیگه، میگفتن این مادر عروسا نشستن دونه دونه گفتن چرا هر کدوم سوختن و چرا هر کدوم دومادی که میخواستن نشده، و اینقدر بلند بلند فکر کردن که یک جریانی رو در اون خانواده ایجاد کرده بود. یه سری داماد بنده خدا آویزون و افسرده و مثلا چی درست شده بود با یه سری عروسی که ما وقتی عروس شما میخوایی تا کی نگرش داری با این وضعیت، بعد چجوری میخوایی مادر خودش، یعنی گاهی بلند فکر کردن ها که دیگه نمیشه بعدشو جمع کرد به اصطلاح، ولی به بنبست نمیرسیم، بگیم انشالله میشه جمعش کرد. من فکر میکنم شوهرم در هیچ یک از شرایط و مواقع در کنار ما نیست و جایش در زندگی خالی است. با احساس نمیخونه، شوهرم جاش خالیه. من الان متوجه نشدم که دلتون الان برای این شوهرتون تنگ شده یا مثلا جایی میریم نمیتونیم پوزشو بدیم، خیلی منتها مثلا احساس حقارت ولی اینجا نگفته که مثلا در مشکلات نبوده، گاهی اوقات بعضی شعلا حضور فیزیکیشون کمرنگه ولی واقعا کمک میکنه. شما میگید شاید توجیهش این باشه برای احساس حقارت، آره میشه فکر کرد اینجوری. من فکر میکنم اگر فرزندانم به بیماری مهلکی مثل پدرشان مبتلا شوند، خدا ناکرده، ترس و اضطراب، این باز دوباره داستان چالش افکار داره. این نمونه ها رو داشته باشین، حالا باز بقیهش هم همجوری میتونیم بخونیم. یه دونه حواس جمع میخوام الان. افکار منفیم را شناختم. خیلی خوب مثال زده بودین، یعنی اکثر چیزا که نوشته بودین خوب بود، بعضی جاهاش مثل همون اگره بود که اون دفعه گفتیم، مثلا نوشتن اگر اینجوری بشه اینجوری میشه، خب اینا که درست نبود، یکی دوتا برگم بود که البته یادم رفت با خودم بیارم که اسمم نوشته بودن که من یه توضیح زیرش نوشتم که بهشون برگردونن. بعضی برگایم که اسم داشت مورد خاصی نداشت که من پاسخی عرض کنم. خوب دقت کنید اینجا رو، این کار کاریه که باید با دقت انجام بدید. من دیگه به افکار مثبت شما کاری ندارم، فکرهای غالب منفی. غالب یعنی چی؟ یعنی زیاد با منه. غالب رو قبلا توضیح دادیم. فقط فکرهای غالب منفی، چیزایی که در من استراب همیشگی ایجاد میکنه، نگرانی ایجاد میکنه. بعضی از فکرهای منفی که اینجا گفتیم فکرهای غالب منفی بود، بعضیش ممکنه غالب نباشه، مقطعی باشه. فکرهای غالب منفی را که نوشتید در ستون یک هر تعدادی هست. ببینید اگه برگر رو من برگردوندین دو تا فکر غالب داشت، یعنی این مادر همین دو تا رو داره، ولی اگر واقعا بیشتر از این بود بیشتر بنویسید. فکر غالب منفی رو که نوشتید در یک موقعیت آرام بنشینید و به چالشش بکشید. چالشی که از شما خواسته شده این است که ببینید ستون دوم عنوانش چیه؟ دیگر چیزهایی که میشه جایگزین اون فکر منفی کرد، یعنی مثلا به قول خودمون میگیم با شاید، با ایشالله، یعنی جایگزین این فکر، من فکر دیگه ای میتونم داشته باشم. یا اگه یکی خیلی بخواد با اعتماد به نفس منفی بره جلو میگه نه همینه که هست، اینجوری تحلیل نکنید. باید بگردید پیدا کنید دیگه چجوری میشد فکر کرد و من اینجوری فکر کردم. چجوری میشد فکر کرده رو سعی کنید از یکی و دوتا بیشتر باشه. یعنی اگر بتونید سه تا جایگزین بگذارید، سه مدل دیگری که میتونستم فکر کنم و فکر نکردم رو قرار بدید بهتر است. ولی اگر نشد یه چیزی ننویسید که بافتنی باشه، نه یه واقعیت باشه. این تکلیف رو گرفتین؟ روشنه؟ خب اون موقعیت خاص مطابق جدول قبلیمون میشه چی؟ میشه موقعیتی که باعث میشه من یهو پرونده افکار منفی تو ذهنم باز شه. این بحثش مفصله، ولی حالا که کلمشو لازم شد برای این سوال بگم توضیح بدم. گاهی اوقات اصلا شما ارتباطی بین این اتفاق تلخ با این خاطراتی که الان تو ذهنتون اومد پیدا نمی‌کنید. یه تحلیلیه، حالا من به زبان خودم میگم، این تحلیلش اینجوریه. ببینید گاهی اوقات یه پیام منفی میاد تو ذهن من، یه صحنه منفی میاد تو ذهن من، یه کمکاری نمره میاد تو ذهن من، یه دونه گزارش فرزندم از یک احساس تحقیر میاد تو ذهن من. تمام پرونده تحقیرهایی رو که من در تمام تجربه زندگیم دارم باز میشه. حالا فکرهایی که باز میشه خیلی مهم نیست، جریان احساسی است که میاد و یهو شما میبینید این مادر چند روز بدون هیچ دلیل قابل بیان. چون وقتی من میخوام دلیل بیارم، دلیلم این میشه که میگم بچم که اینجوری اومد گفت تو سرویس اینجوری شده، اصلا این ربطی نداره که من سه روز اینجوریم. استدلال نمیخوره به اتفاقی که یهو شما میبینید یک مادر به اصطلاح روانی فرو میریزه. پس اگر یک اتفاقی هم موجب شد که یه فکری به ذهن من میرسه اب نداره، ولی سوال اینه این فکر، فکر غالبه؟ یعنی شما به اتفاقات مختلف هی به این فکر میرسید، یا الان نه مثلا امروز که من راجع به ماجرای خواستگاری اونا صحبت کردم، حتما بعضی از شماها رفتید تو اون فضای خواستگاری و همسر عزیز و این حرفا. خب ولی این فکر غالب نه که دائم که شما با این پیش نمیرید، که اینجا پیش آمد ره. ولی گاهی اوقات شما هی اتفاقات میفته، هی دوباره احساس حقارت میاد، هی اتفاقات میفته، هی احساس نه فکر مثلا منفی که داشتید هی تو ذهن شما مرور میشه. فکرای غالب و منفی دیگه، مثبتا رو کاری نداری. مادران یه مثال بگن در جایگزینی. ببخشید وقتمونم تمومه. من گرچه نمیتوانم به همه این چه که میخوام دست پیدا کنم، ولی به بخشیش که میتونم. دو که خودتون گفتید کاری نکردم، حالا تازه شروع نکردم، منو بذار همت کنم و بعضی از زندگی نامه های این تیپ افرادی که میگیرم میخونم میبینم آ بابا چقدر تلاش کردن. میتونم گاهی فکر جایگزینم فکر مثبته، لزوما محدود کردن اون اتفاق نیست، فکر مثبت میکنم چرا نمیتونم. اون مره زمانیه که من میگم اصلا نمیتونم هیچ وقت این کارو بکنم، اون فکر جایگزین خوبیه. ولی اینجا مگه این فکر جایگزین رو بذاریم، من میخوام به حالت انفعال نیفتیم، میخوام اون فکره رو تبدیل به یه فکر فعال کنیم، برای اینکه بعضی از این چیزایی که گفتیم انشالله در ذهنمون بهتر باقی بمونه. صلواتی خدمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تقدیم بفرمایید.